الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب من لحاظ اون چی که گذشت روز دانشجو رو خدمت شما تبریک میگم، لحاظ اون چه در پیش داریم، هفته پژوهش رو خدمتتون تبریک میگم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده در آموزش، پژوهش و همه صحنه های زندگیمون انشاءالله موفق بشه. گمان میکنم که امروز بتونیم بحث نامه 53 رو به پایان برسونیم. اونجوری که خاطرم هست، ما در جلسه گذشته تا اول بحث هشدارها رو خوندیم، یعنی از اینجا الان بحث رو بعد ادامه بدیم. یاک و دماء و صفکها و غیر حله ها، درسته؟ از این قسمت حضرت چند تا هشدار رو میدن به جناب مالک اشتر به عنوان یک استاندار و به عنوان یک مسئول مملکتی. منتها خب اینها برای همه تاریخ هست، برای امروز هم هست. اولین هشداری که دادن در مورد پرهیز از ریختن خون بیگناهان هست. به هر حال قدرت در اختیار دولت هست و هر جایی که قدرت هست احتمال سوء استفاده وجود داره، در مورد دولت بیش از بقیه، به خاطر اینکه قدرت انبوهی اونجا هست، قدرت بر اقدامات سرکوبگرانه، آزادی بخش، رهایی بخش، هم اقدامات خوب هم اقدامات بد، هر دو مدل هست. یعنی حکومت قدرتی داره که بر اساس اون قدرت باید متجاوزان به حقوق مردم رو بگیره و مجازات بکنه، ولی ممکنه که گاهی برعکس بشه، یعنی از همین قدرت سوء استفاده بشه، آدم بیگناهی خونش ریخته بشه. حضرت هشدار میده. این هشدار اول. هشدار دوم، پرهیز از خودپسندی و خودشیفتگی و مدح و ثنا هست و همینجور پنج دسته هشدار میده. البته بعضی از اینها یک مورد نیست، چند مورد هست که حضرت در یک دسته آورده. حالا ما برای اینکه از وقت بیشتر استفاده بکنیم اینها رو میخونیم و یکی یکی توضیح میدیم. هشدارها به لحاظ اون مباحثی که داشتیم، یعنی بحث تئوری سیستم که داشتیم، بعد از اینکه حالا من خوندم و متوجه مطالب شدید میگیم که به کدوم یک از اون مباحث مربوط میشه. من فراموش کردم طبق روالی که داشتیم در آغاز جلسه اشاره‌ای به اون چارچوب بحثمون بکنم. چارچوب بحث ما این بود، ما میخواستیم نظریه نظام سیاسی و دولت رو از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام ظرفیت سنجی بکنیم و ببینیم که آیا این ظرفیت وجود داره که ما یک نظریه دولت و نظام سیاسی از فرمایشات حضرت استخراج کنیم یا نه. ادعای ما این بود که یه همچین ظرفیتی هست. برای نمونه قرار شد من این بحث رو بر اساس نامه 53 انجام بدم و شما طبق الگویی که من کار میکنم در دیگر نامه ها و خطبه های حضرت طبق تقسیمی که میان خودتون کردید انجام بدید. این تئوری سیستم 8 تا بحث داشت. بحث اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی و دولت بود. بحث دوم عناصر نظام سیاسی. بحث سوم مرزهای نظام سیاسی. بحث چهارم شبکه قدرت. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری، بحث ششم قلمرو به وظایف و گستره اختیارات دولت، بحث هفتم جریان و فرایند قدرت و بحث هشتم بحث بازخوردها بود که آیا مردم حق اعتراض انتقاد دارن، اگه دارن چه زمانی دارن. بیشتر این هشدارها به بحث بازخوردها مربوط میشه، چنانکه حالا انشاءالله توضیح خواهم داد پس از اتمام بحث، و همینطور به وظایف دولت هم مربوط میشه، اونجا هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. اولین هشدار: ایاک و دماء و صفکها به غیر حلها، مراقب باش از ریختن خون بیگناهان. به غیر حلها یعنی یه وقت کسی رفته کسی رو کشته قصاص میشه، خب این مشکلی نداره از نظر شرعی، وقتی کسی داره قصاص میشه بر اساس قتل عمد در یک دادگاه اثبات شد، یا کسی کشوری به کشور شما حمله کرده، شما از خودتون دفاع میکنید، در این دفاع افرادی از طرف مقابل کشته میشن، اینها رو میخواد در واقع خارج بکنه. یا که بعد دما از خون ریزی بدون مجوز، خون ریزی بیگناهان بپرهیز. فانه لیس شیئون ادعا لنقمت ولا اعظم لتبعت ولا احرا بزوال نعمت و انقطاع مدت من سفک دماء به غیر حقها. خب خون ریختن خون بیگناهان چه پیامدهایی داره؟ حضرت چهار تا پیامد رو براش ذکر کرده. ریختن خون بیگناهان باعث میشه که اولا باعث نقمت میشه، باعث یعنی شما بعد کسانی رو که گناهکار بودن مجازات میکردید، دارید فرد بیگناه رو مجازات میکنید، این عکس اون چیزی اتفاق میفته که باید اتفاق میفتاد. و فانه لیس شیئون ادعا لنقمت، هیچ چیزی به اصطلاح پر انگیزه تر نیست، هیچ چیزی فراگیرتر نیست نسبت به ایجاد نقمت و گناه، و هیچ چیزی بزرگتر نیست به لحاظ پیامدهایی که داره، و همینطور به لحاظ زوال نعمتی که به دنبال داره، و همینطور به لحاظ انقطاع مدتی که به دنبال داره. حالا انقطاع مدت یعنی نعمتها رو از بین میبره یا اینکه اصلا دوره حکومت رو کوتاه میکنه. من سفک دما به غیر حقها، از خونریزی بدون مجوز. اینقدر این در واقع کار نپسندیده ای هست. اجازه بدید ما یعنی نقمت رو در یک تعبیر دیگه به کیفر الهی معنا بکنیم، تبعت رو به مجازات بزرگ، زوال نعمت که نابودی نعمت ها میشه، انقطاع مدت در یک تعبیر زوال حکومت. البته منابعی که من نگاه کردم تفسیرهای مختلفی کردن. بنابراین چهار تا پیامد داره ریختن خون بیگناهان طبق یک تعبیر. یک یعنی این معنایی که میکنم یه تعبیره، معانی دیگری هم میشه برای این چهار تا عبارت کرد. یک، چون خون بیگناه رو میریزید به کیفر الهی مبتلا میشید، نقمت یعنی اون چیزی که نعمت بوده به ضد خودش تبدیل میشه، گرفتار عذاب میشید، به جای نعمت عذاب میاد سراغ شما. اعظم لتبعتن یعنی پیامد بزرگی داره، یعنی یک کیفرها و مجازات بزرگی داره توسط خداوند در روز قیامت. سوم زوال نعمت رو به دنبال داره. اون اولی هم نقمت هم ضد همین بود، یعنی میگه به جای نعمت نقمت میاد. این رو چرا تکرار کرده؟ شاید از این جهت که اون اولی مربوط به آخرت باشه، این سومی مربوط به همین دنیا باشه، یعنی تو همین دنیا هم نعمت زائل میشه و گرفتار زوال نعمت میشه کسی که مرتکب این کار بشه و انقطاع مدت. این خون بیگناهان رو ریخت برای اینکه دو روز بیشتر حکومت بکنه، برعکس این حکومتش به پایان میرسه. و الله سبحانه مبتدعون بالحکم بین العباد فی ما تصافکو من الدمائی یوم القیامه. روز قیامت که بشه، اولین چیزی که خدای متعال در دادگاه روز قیامت سراغ اون میره همین ریختن خون بیگناهان هست. یعنی پرونده با این بحث شروع میشه، اگر کسی خدای نکرده دستش آلوده باشه به این مسئله، اینقدر این مهمه که اولین مسئله ایه که توسط خدای متعال مورد رسیدگی قرار میگیره. فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام فان ذلک مما یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله. قدرت خودت رو با ریختن خون بیگناهان تقویت نکن، چون نتیجه عکس داره، به جای اینکه تقویت بکنه تضعیف میکنه قدرتت رو. ریختن خون بیگناهان باعث تضعیف حکومت و سست شدن پایه‌های حکومت میشه و بلکه باعث میشه که حکومت زایل بشه و به دیگران منتقل بشه. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن. در مورد قتل عمد هیچ عذری نه پیش خدا داری نه پیش من. اگر قتل عمدی اتفاق بیفته قصاص باید درش صورت بگیره. لان فيه قود البدن، قود اینجا قصاصه، چون در قتل عمد باید قصاص صورت بگیره. و این ابتلیت به خطأن، اما اگر به قتل خطا مبتلا شدید اونجا باید چی کار بکنید؟ مثلا و افرت علیک صوتک او سیفک او یدک به عقوبت. مثلا یه اتفاقی میفته که فرد قصدی نداره، حالا شلاق خودش رو داره حرکت میده، این میخوره به کسی باعث مرگش میشه، یا شمشیر خودش رو داره حرکت میده باعث قتل کسی میشه، ولی منظوری نداره، یعنی نمیخواد اون رو بکشه، یا دست خودش رو. بعد میگه مگه با یه مشت هم میشه کسی بمیره؟ حضرت میفرماید بله ممکنه. فان فی الوکزته فما فوقها مقتلتن، گاهی در یه مشت زدن تا چه برسه به بالاتر از مشت زدن هم قتل اتفاق میفته. پس به هر نحوی اگر کسی خطأً و از روی اشتباه باعث شد حکومت که جانش رو از دست بده، فلا تتمهن بک نخوت سلطانک عن ان تؤدی الى اولیاء المقتول حقهم. این به اصطلاح قدرتی که داری باعث نشه که گرفتار غرور بشی و نپذیری اشتباه خودت رو و دیه مقتول رو به خانوادهش ندی. نه خیر، باید در مورد قتل خطایی مسئولیتتون رو بپذیرید و حقوق خانواده مقتول رو که از جمله دیه مقتول هست به اونها بپردازید. خب این هشدار اول. پس هشدار اول به طور کلی در مورد پرهیز از ریختن خون بیگناهان هست. خب حالا اگر یک حکومتی این کار رو انجام نداد چی؟ اینجا در واقع حضرت داره بازخورد رو اجازه میده. یعنی اگر حکومتی نسبت به ریختن خون بیگناهان مراعات نداشت، نسبت به قصاص در قتل عمد مقررات الهی رو رعایت نکرد، نسبت به جبران خسارت در قتل اشتباهی قانون رو رعایت نکرد، مردم موظفن که نهی از منکر بکنند، نظارت بکنند، اعتراض بکنند، داد و فریاد کنند. چون خدای متعال می‌فرماید که ان الله لا یحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. کسی که مظلوم واقع میشه، حقی ازش ضایع میشه، این میتونه اعتراض بکنه ولو با کلمات و تعابیر غیر مجاز در دیگر شرایط. خب پس به بخش بازخورد مربوط میشه، به بخش همونطور که شما هم نوشتید فرایند و قدرت و جریان و قدرت مربوط میشه که باید به نحو عادلانه ای تنظیم بشه. خدای نکرده حکومت از قدرت خودش سوء استفاده نکنه. خب نوشتید که یعنی دیه مقتول در قتل غیر عمد بر عهده حکومت است. اگر قتل توسط حکومت صورت گرفته باشه بر عهده حکومت دیگه، چون خطابش به مالک بود. فرمود که و این به طولی تا به خطا، این اگر تو مبتلا شدی به قتل خطا، تو مبتلا شدی به قتل خطا یعنی حکومت، چون مالک اینجا به حیث کارگزار حکومت مورد خطاب هست. یه مثلا اتفاقی میفته، به هر حال پلیس شلیک میکنه، هوایی میخواد مردم مثلا متفرق بشن، حالا به شکل به هر حال اتفاقی کسی جان خودش رو از دست میده، این که قصدی نبوده، تعمدی نبوده، اشتباه شده، باید دیش داده بشه و حقوقی که به هر حال وجود داره باید ادا بشه. اما هشدار دوم، و یاک و الاعجاب به نفس که و ثقت به ما یوجب و کمنها و حب الاطراء. اینجا از یک جهت داره از سه چیز هشدار میده، ولی از یک جهت این سه چیز تو یک محور قابل قرار دادن بودن که حضرت ستا رو با هم آورده. یک میگه که پرهیز کن از خودپسندی و خودشیفتگی و اعجاب به نفسه، که کسی از خودش خیلی خوشش میاد. ما تو فارسی میگیم خودشیفته هست، خیلی خودش رو قبول داره، فکر میکنه که دیگه از همه این خلاصه سرتره، از همه بهتر میفهمه، از همه زیرکتره، خیلی یعنی به حد خودشیفتگی رسیده. و ثقت به ما یعجب کن، نه تنها به حد خودپسندی و خودشیفتگی رسیده، بلکه مطمئن هم هست به این جایگاه خودش. یعنی 100% ثقه یعنی اعتماد، 100% فکر میکنه که همینطوره و کسی دیگه در واقع از این بهتر نیست. و حب الاطراء، سوم این که دوست داره که بقیه مدحش رو بگن، تملقش رو بگن، درباره این بیان بگن تو چنینی چنانی، تملق، چاپلوسی، این جور کارها رو هم دوست داره. حضرت می‌فرماید از این جور امورات بپرهیز، دوچار خودشیفتگی نباش تا چه رسد که بخواهی به این به اصطلاح خود پسندی خودت اعتماد هم داشته باشی و همینطور پرهیز کن از این که خوشت بیاد که دیگران تو رو مدح و ثنا بکنن. یعنی زمینه چون این کارهایی رو فراهم نکن. آخر قدیم اینطور بوده که مثلا یه حاکم میومد یه جا مینشست که بقیه بیان مثلا براش مدح و ثنا بخوانند، بعد مثلا یه صله‌ای پولی به اینها میداد. حضرت میفرماید که اینها نباشه. چرا؟ فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. این بهترین فرصت هست برای شیطان که احسانی رو که این به دیگران انجام داده در واقع همه رو از بین ببره. یعنی همه زحمت ها و تلاش هایی که کشیدی و خدماتی رو که کردی یه فرصتی در اختیار شیطان میگذاری با این کارها که همه اینها رو از بین ببره. خب حالا امروز این چطوریه؟ یعنی اگه امروز مصادیقش رو بخوایم بگیم، این که مثلا یه جایی یک مقام مسئولی، یک فرمانداری، یک استانداری، یک وزیری مثلا یه روزنامه‌ای برای خودش تأسیس بکنه، یک مجله‌ای برای خودش تأسیس بکنه برای اینکه اینا هی این رو مدح و ثنا بکنن. یعنی خود یه دستگاه برای خودش یا چیزی که الان مشهور و معروفه رپورتاژها، یه رپورتاژ پولی بده که این رو بیاند و ترویج. یه وقت گزارش کار میده، منظور این نیست، میخواد خدماتی رو که شده به اطلاع مردم برسونه، طرحی انجام شده افتتاح بشه، اشکالی نداره. ولی یه وقت نه، هزینه میکنه فقط برای اینکه مدح و ثنای این رو بگن، از این تعریف تمجید بکنن، شبکه تلویزیونی میزنه. حالا تو کشور ما که شبکه های خصوصی نیست، ولی تو خارج از ایران هست. این اینجور کارها میشه دیگه. یا میاد صحبت میکنه میگه هیچ که به هر حال به اندازه من نمیفهم. این هم هشدار دوم. هشدار سوم اینه که بر سر مردم منت نگذار. یه کاری واسه مردم میکنی سرشون منت نگذار، و همینطور یه کاری رو که کردی بزرگتر از حد معمول جلوه نده، و از همه مهمتر وعده خلاف نده. سه تا مطلبه ولی باز در یک راستا هست. و ایاک و المن علی رعیتک به احسانک و تزید فی ما کان من فعلک او ان تعیدهم و تتبع موعدک به خلفک. جناب مالک، بپرهیز از سه چیز. یک، منت گذاشتن بر شهروندان خودت به خاطر احسانی که به اونها کردی. یا دو، زیاد جلوه دادن و بزرگ شمردن اون کاری که انجام دادی. سه، یا اینکه انتعدهم، وعده بهشون بدی که من فلان کار رو براتون انجام میدم. یا حالا تو انتخابات ها اون چه که اتفاق میفته، مردم اگه به من رأی بدید من فلان کار رو واسه تون انجام میدم. به هر حال یه وعده‌ای بهشون بدی که فتوت به موعدک به خلفک. زمان وعده که ما میرسه میبینیم که نه، این خلف وعده شده، اصلا اون چیزی که فرد قول داده انجام نشده. سه تاست ولی در یه راستا هست، پس هر ستا ممنوعه. چرا؟ فإن المنة يبطل الإحسان. شما اگه منت بذاری سر مردم که آقا ما بودیم چنین کردیم فلان کار رو انجام دادیم، این منت احسان رو باطل میکنه دیگه، اون اجر و ثوابی که خدا بهت داده بود از بین میره. و تزید، که این خیلی باز مهمه، یذهب به نور الحق. تو یه کاری انجام دادی، این رو چند برابر میخوای نشون بدی، این اصلا نورانیت رو از بین میبره، اصلا جلوه های نور حق رو تو با این بزرگ شماردن یک کار معمولی که انجام دادی از بین میبری. و الخلفه یوجب المقت عند الله، خلف وعده موجب خشم خدا و مردم میشه. و الخلفه یوجب المقت عند الله و الناس، خلف وعده موجب خشم خدا و مردم میشه. و قال الله تعالی، خدای متعال در قرآن فرموده کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، گناه بزرگی هست در نزد خدا که یه چیزی بگید که اون رو انجام نمیدهید. خب باز اینم خیلی امروز هم، یعنی امروز و دیروز نداره، یک بحثیه که همیشه بهش احتیاج داریم که هشدار داده بشه. اما هشدار بعدی، هشدار چهارم، و یاک اول عجلت بالامور قبل اوانها او التسقط فیها عند امکانها او اللجاجت فیها اذا تنکرت او الوهن انها اذا استوزهت. یه دست هشداره ولی چهار مورده. بپرهیز از عجله در امور قبل از این که وقتش برسه. یه کاری هنوز زمانش نرسیده، تو میخوایی زودتر بالاخره یه صدیه، مثلا این باید دو ماه دیگه افتتاح بشه، شما الان افتتاحش میکنی، بعد کلی مثلا خسارت به بار میاره. پس هر کاری باید زمان خودش انجام بشه، نه وقتی هنوز فرصت اون انجام اون کار نیست نباید شما اقدام بکنید. اول تسقط دوم، اول تسقط فیها عند امکانها، وقت یه کارایی هم هست که وقتش رسیده تو انجامش نمیدی. تسقط یعنی بیخیال میشی، اون کار ساقط میشه، اصلا انجام نمیشه با اینکه وقتش رسیده. اول لجاجت فیها اذا تنکرت، برای یه کاری اصرار میکنی با اینکه ابعاد هنوز مبهم و ناشناخته ای داره، میگی این طرح باید اینجا اجرا بشه، به شما میگن که هنوز مطالعاتش انجام نشده، کار کارشناسی نشده، نمیدونیم این پروژه اینجا جواب میده یا جواب نمیده، میگی نخیر نه این فردا صبح میام باید شروع کرده باشی. لجاجت میورزی، اصرار میورزی، فیها در مورد اون کار و امور ازا تنک کرد، زمانی که هنوز شناخته شده نیست، ابعاد ناشناخته ای داره، کار کارشناسی لازم، کار تخصصی لازم، مشورت لازم در اون باره صورت نگرفته. این هم سه بار. چهارو اول وحنه انها از استوزهد، یا نه یه کاریه، کار کارشناسی شده، همه بررسی ها شده، آماده شروعه، تو وحن میبرزی، سستی میبرزی، میگه حالا باشه ببینی، حالا فعلا هنوز وقت هست، هی اینو به عقب میندازی، سستی میکنی. پس از چهار تا کار اینجا حضرت میفرماد بپرهیز که در واقع همه به یک بحث مربوط میشه، یعنی هر کاری در زمان خودش بهتره که انجام بشه، نه زودتر، نه دیرتر، نه بدون کار کارشناسی، نه هم وقتی کار کارشناسی شده معطل بمونه. فزع، حالا همین رو خود حضرت اینجا میفرماند، فزع کل امر موضع، هر کاری رو در زمان خودش قرار بده، و اوقع کل عمل موقع، هر کاری رو در زمان خودش. پس هر فزع کل امر موضع، یعنی هر چیزی در سر جای خودش باشه، و اوقع کل عمل موقع، هر چیزی در زمان خودش انجام بشه. به لحاظ مختزیات زمان، مکان، بررسی کارشناسی، دقت، اولویت بندی، همه چی باید اینا رو مراعات بکنیم. بحث نظام برنامه ریزی، نظام تصمیم گیری و نظام اقدام و عمل و نظارت هست در واقع توی این هشدارهای دسته چهارم. اما دسته پنجم که ظاهرا آخرین دسته از هشدارها هست، و یا که اول استعثار به من ناسو فیه اسوتون و تقابی اما یعنا بهی مما قد وضح للعیون فانه مأخوذ منک لغیرک تا آخر. خیلی مطلب مهمیه. ما در جامعه دو دسته امور داریم. یه اموری داریم که بین همه انسان‌ها مشترکه. فلاسفه تعبیر می‌کردن به خیرات مشترک. فقها تعبیر می‌کنن به امور نوعی. امور نوعی یعنی اموری که به نوع انسان مربوط میشه، به یک فرد خاصی مربوط نمیشه. اینجا حضرت تعبیر کردن به اسوه. اینجا اسوه به معنای الگو نیست، اینجا اسوه به معنای مساویه. یه کارهایی هستن که همه مردم درش مساویان، جز خیرات مشترکه. مثل بهداشت، سلامت، امنیت، رفاه، اینها جز امور مشترکه. تعلیم و تربیت، اینها جز امور مشترکه. داشتن مسکن، همه مردم مسکن و سرپناهی احتیاج دارن. داشتن شغل، جز امور مشترک اینها هست. خب میگه تو در امور مشترک و مساوی مواظب باش که واسه خودت یه امتیازی قائل نشی. حالا ما مثلا 10 بیکار داریم، شما اول برای آدم بیکار خودت میخوای کار پیدا بکنی. ما 10 آدم داریم مسکن نداره، تو اول میخوای واسه خودت و نزدیکان خودت، یعنی داره به مقام حکومتی میگه، داره به مالک میگه این رو. یه کسی خارج از حکومت خب وظیفه ای نداره در قبال شهروندان، اون میشینه برای خودش خونه ای درست میکنه. شما به یک آدم غیر حکومتی، کسی که مسئولیت نداره، نمیتونی بگی تو برای خودت خونه درست میکنی پس بقیه چی؟ خب باید برای خودش خونه درست کنه. نه، این داره برای استاندار میگه، برای فرماندار میگه، برای وزیر میگه، برای هر کسی که منصب حکومتی داره میگه. شما که توی حکومت هستی، قدرت دستت هست، مبادا در اموری که به تعبیر اونجا شما نوشتید، در اموری که مربوط به حقوق شهروندی میشه، مربوط به امور نوعی میشه، به همه مردم مربوط میشه و همه درش حق مساوی دارند، تو برای خودت یه حق ویژه‌ای قائل بشی. به قول امروزی ها میگن رانت خاری. یه رانتی رو خب تو ازش اطلاع داری دیگه، که فردا مثلا صادرات فلان کالا آزاد میشه یا ممنوع میشه. حالا شما که اطلاع داری، میایی برای خودت یا برای دوستان خودت از این اطلاعات سوء استفاده میکنی، میشه راندخاری، ویژه خاری. ویژه خاری ممنوعه در امور مشترک میان همه مردم. شاید بالاتر از حقوق شهروندیه واقعا، یعنی خیلی فراتر هست. و ایاک اول استعثار. استعثار برعکس ایثاره. عنایت بفرمایید. ایثار یعنی من از حق خودم میگذرم، اون چه که به من رسیده میدمش به دیگری. این ایثاره، از خود گذشتنه. اما استعثار یعنی نه تنها اون چه رو که مال خودم هست که در اختیار میگیرم، بلکه اون چه رو مال دیگری هم هست در اختیار میگیرم، یعنی از موقعیت خودم سوء استفاده میکنم، اون رو هم در اختیار خودم میگیرم. بپرهیز از استعثار، این که حقوق دیگران رو هم به خودت اختصاص بدی. به من ناسو فیه اسوه، در آن چه که مردم همه درش مساوی هستن. خیلی مطلب مهمه و مبتلابهه. و تقابه اما یعنا بهی مما قد وضح للعیون. یک کاری که تصویب شده، مشخص شده، باید انجام بشه، همه منتظرن که انجام بشه، اطلاع رسانی شده، بعد تو بیای اینو انجامش ندی، یه همچین کاری رو هم نکن. تقابی یعنی غایب بودن دیگه، غفلت کردن، غفلت هم نه، بیشتر تغافل، خود را به ندیدن زدن، خود را به ندانستن زدن. بپرهیز از این که خودت رو بی‌اعتنا بگیری، غافل، به تغافل خودت رو بزنی، از یه کاری که برای همه مشخصه، جلو چشم همه واضحه که این مسئولش تویی که باید انجام بدی. حالا فإنه مأخوذ من کل غیرک رو به شکلهای مختلفی تفسیر کردن. یکیش اینه که یعنی چرا اینو انجام نمیده؟ چون میخواد که یه منافعی از قبل اون برای خودش برداره، یعنی اگه اونجا اون کار رو بکنه هزینه داره، اون کار رو نمیکنه تا اون استعصار رو تحقق ببخشه. خب اینجا حضرت اینجور بفرماید، یعنی اینی که تو میگیری مال بقیه است، تو در ظاهر داری اموالی رو جمع میکنی ولی میمیری اینا برای بقیه میمونه. فإنه مأخوذ من لغیرک، اینی که تو اخذ کردی این مال غیر توه. یه مدله. یه معنای دیگه که همش هم درست ها، یه معنای دیگه اینه که بگیم که این کار وظیفه توه، این که تو خودت رو به تغافل میزنی و انجامش نمیدی، فإنه مأخوذ من کل غیرک، این وظیفه توه در قبال مردم، بالاخره که تو باید این کار رو انجام بدی، اگه انجام هم ندی مؤاخذه میشی. ادامه عبارت همین رو توضیح داده، میگه و اما قلیل تنکشف عنک اغطیه الامور و ینتصف منک للمظلومه، در مدت کمی پرده ها کنار میره و معلوم میشه که تو چیکار کردی، یعنی خیلی زود این کارنامه عملت برملا میشه که بله فلان جا باید این کار رو میکردی، نکردی، این وظایف خودت رو انجام ندادی و حق مظلوم از تو ستانده خواهد شد، یعنی مورد بازخواست قرار خواهی گرفت. حالا این بازخواست چگونه هست؟ راجب بازخواست حضرت نفرمودن چگونه هست، ولی میتونه هم بازخواست دنیوی باشه هم اخروی باشه. اخرویش که قطعا هست، دنیویش به چه نفع، یا مقام مافوقش ازش پرسش میکنه و مؤاخذش میکنه که چرا این کار رو انجام ندادی و از قدرت برکنارش میکنه، همونطور که خود امیرالمومنین علی علیه السلام این کارها رو میکرد، یعنی اگر گزارشاتی بهش میرسید و اثبات میشد که یک مقام دولتی تخطی کرده، حضرت برخورد میکرد، یا اینکه نه با واکنش مردم مواجه میشه، با اعتراض مردم مواجه میشه. املک حمیت انفک و ثورت حدک و سطوت یدک و غرب لسانک، اینجا چند تا توصیه جدید باز حضرت میکنه که البته مرتبط هست به این هشداری که در این بند داد. املک حمیت انفک، مالک وجود خودت باش. ما این رو بعد خیلی فراگیر معنا بکنیم. انسان ممکنه که، ممکن که نه، همه انسان ها به هر حال مبتلا هستن. ما بهترین وضعیت اینه که حرف عقلمون رو گوش بدیم و عقل ما بشه رئیس وجود ما. شهوت اگه بشه مرعوس عقل، یعنی ریاست عقل رو قبول کنه، تبدیل میشه به عفت. قوه غضبیه ما اگه ریاست عقل رو قبول بکنه، تبدیل میشه به شجاعت. و قوه وهم ما اگه ریاست عقل رو قبول بکنه، تبدیل میشه به حکمت و بصیرت. این که مالک نفس خودت باش، یعنی دنبال شهوت نرو. همه امیال میشه شهوت دیگه، شهوت قدرت، شهوت ریاست، شهوت ثروت، شهوت خوردن، خوابیدن، چه همه چیزایی که انسان ها بهش تمایل دارن. اگر انسان ریاست عقل رو نپذیره، این قوه شهویش تبدیل میشه به تحتک، تبدیل میشه به پرده‌دری، تبدیل میشه به زیاده روی، تبدیل میشه به افراد، تبدیل میشه به ظلم. اگر قوه غضبی ریاست عقل رو نپذیره به جای شجاعت، انسان میره به سمت درنده خویی، دولت ها میرن به سمت سلطه طلبی، به جای عدالت با ظلم به وسط میاد. و اگر قوه وهم ریاست عقل رو نپذیره، قوه واهمه میره به سمت هیلگری، به سمت فریبکاری، به سمت دروغگویی، کلاه گذاشتن سر مردم، وعده های خلاف دادن. اینجا حضرت خیلی خلاصش اینه که داره این نکته رو به مالک هشدار میده، مراقبت بکن، نفس خودت، قوای نفس خودت، زبانت، اینا همه وهمت، غضبت، شهوتت، اینا همه در اختیار تو باید باشه. تو یعنی به حیث روحانی، یعنی به حیث عقلانی، عقل و وحی باید بر اینها حاکم باشه. که اگر عقل و وحی بر شهوت و غضب و شیطنت حاکم شد، میشه عدالت، میشه عفت و شجاعت و حکمت، و از نظر حکما عفت و شجاعت و حکمت مساوی است با عدالت. فردی میتواند در جامعه عدل رو برقرار بکنه که در درون خودش عدل رو برقرار کرده باشه. انسان عادل انسان عاقل هست. انسان عاقل انسان عفیف، شجاع و حکیم هست، اهل حکمت، اهل بصیرت. حالا عبارت ها رو ملاحظه بفرمایید. املک حمیت انفک، به هنگام حمیت و خشم خیشتندار باش، مالک خودت باش. و ثورت حدک، به هنگام تندی و سرکشی و تکبر لجام به خودت بزن، خودت رو کنترل کن. و سطوت یدک، سطو از قهر و خشونتی که حالا اینجا یدک با دست اتفاق میفته، دست خودت رو کنترل کن، همینطور بی محابا به هر نامه امضا نزنه، بی محابا هر حکمی رو صادر نکنه. حالا قدیم مثلا شلاقی دست طرف بود، شمشیری دست فرد بود، با این شلاق و شمشیر اون خشم و قهر خودش رو نشون میداد. الان قلمه، امضا هست، خب اینا رو وسط و تیدک، این دست خودت رو کنترل کن، این به قهر و خشم و دیکتاتوری گرفتار نشه. و قرب لسانک، زبان خودت رو کنترل بکن، تیزی زبان خودت رو مراقبت بکن. حالا قدیم باز عرض میکنم این با زبان فوش میداده، نمیدونم بعد بیراه میگفته، الان باید بگی رسانه هایی رو که وابسته به تو هستن کنترل بکن که اینها مردم رو مورد گزند و آسیب قرار ندن، به بیگناهان آسیب نزنن، توهین نکنن. پس خشم و شهوت رو کنترل کن، میل و نفرت رو کنترل کن که تابع عقل باشه. و احترس من کل ذالک به کف البادره و تأخیر السطوه حتی یسکن غضبک و تملک الاختیار. اینجا راهکار ارائه میده. حالا چطوری؟ یعنی خودت رو، نفس خودت رو مالک باش، صاحب اختیار خودت باش، زبانت رو کنترل کن، دستت رو کنترل بکن، غضب خودت رو کنترل بکن، متکبر نباش. چطوری؟ یه اتفاقی میفته، یکم صبر کن. یه حادثه ای اتفاق میفته، فوراً تصمیم نگیر، فوراً دستور صادر نکن، یه خورده صبر کن، هیجانات فروکش بکنه، بعد از فروکش کردن هیجانات بیا بررسی بکن، کار کارشناسی کن، اون موقع تصمیم بگیر. برای اینکه انسان در هیجانات یه تصمیم هایی ممکنه بگیره که بعداً باعث پشیمانیش بشه. یه کسی این رو به خشم آورده، یه منظوری داره، میخواد این در حالت خشم یه تصمیمی بگیره. اینجا حضرت میفرمایند این کار رو نکن. احترس از همون حراسته، حفاظت بکن از خودت، حراست بکن از خودت، کنترل بکن خودت رو در همه این موارد. به کفل بادره، یعنی بادره یعنی تا یه چیزی آمد آدم بگه، به زبانش بیاره، شلاق دستشه بزنه فورا، نه، خودت کنترل. کفل بادره، اقدام کردن رو کنترل کن، در شرایط هیجانی اقدام نکن. و تأخیر سطوه، میخواستی قهر و خشونت به خرج بدی، این رو به تأخیر بنداز. الان عصبانی هستی، دستور نده، این رو به تأخیر بنداز. حتی یس کنه غضبک، تا غضبت فروکش بکنه، تموم بشه. وقتی از حالت هیجانی، چه خشم چه شهوت فرق نمیکنه، چه خوشحالی زیاد، یه کسی یه اتفاقی میفته خوشحال میشه. حالا البته اون اقدامات باز خطرش به این اندازه نیست، میگه این رو اینقدر پاداش بدید. خیلی خوب، حالا این صدمه به کسی نزده، به کسی پاداش داده، اما حالت خشمش چون خیلی خطرناکه، حضرت حالت خشم رو تاکید بیشتری میکنه. فتملک الاختیار، وقتی خشم فروکش کرد، تو مالک اختیار خودت هستی. اختیار اونجا واقعا معنا داره، یعنی الان بشین بررسی کن ببین چه تصمیمی باید بگیری. ولن تحکم ذالک من نفسک حتی تکثر هموم مکه به ذکر المعاده الى ربک. البته تو بر نفس خودت نمیتوانی فرمان روایی بکنی مگر اینکه فراوان بیاد قیامت باشی و به اینکه به هر حال روز قیامتی هست، در محضر خدا حاضر خواهی شد و اونجا باید جوابگو باشی. خب هشدارها تمام میشه. باز من در پایان این بحث میگم که این هشدارها هم داره بحث هفتم رو تنظیم میکنه، یعنی جریان قدرت رو، هم داره بحث بازخوردها رو برای ما روشن میکنه که اگر حکومتی از این چارچوب ها تخطی کرد، مردم اجازه اعتراض دارن، اجازه انتقاد دارن، و هم به شکل غیر مستقیم با دلالت التزامی میتونیم بگیم که بخشی از وظایف حکومت رو هم گفت. یعنی وقتی میگه که خون بیگناهان را نریز، یعنی مراقب باش دیگران هم خون بیگناهان را نریزند. و یا دیگر هشدارها رو که میده، یعنی باید نظام تعلیم و تربیت و جامعه پذیری جامعه به گونه‌ای باشه که این خصال زشت در جامعه رواج پیدا نکنه. وقتی مردم یاد بگیرن یه کار خوبی میکنن، هی منت نگذارن سر کسی که براش یه کار خوبی کردن. هم باز به شکل غیر مستقیم به بحث شبکه قدرت هم مربوط میشه، یعنی داره به ما میگه که کسی شایسته مناصب حکومتی هست که این ویژگی های منفی درش نباشه. خب بله، نوشتید که وقتی خطاب مستقیم به کارگزار هست باید دلالت مطابقی باشه، یعنی تو بعضی از بحثات دلالت مطابقی هست، ولی الان شما اگه بخوایی از همین یا کول استعصار به من ناسفیه اصوه، یه بحث شرط حاکم رو استخراج کنی، میگه یکی از، یعنی کسی رو شما میتونه به منصب حکومتی بگذاری که ویژه خار نباشد. حالا اینجا حضرت نگفته که از شرایط حاکم است که ویژه خار نباشد، نه، مالک اشتری رو که منصوب کرده به سمت استانداری مصر بهش میگه که ویژه خار نباش. حالا اگه ویژه خار شد چی میشه؟ از موقعیتی که داره ساقط میشه، مرتکب تخلف شده. خیلی مهمه، این پنج دسته پرهیز بود که تماما در دنیای امروز ما هم موضوعیت داره. اما بند بعدی، پاراگراف بعدی، وارد یه بحث جدیدی میشه. در اینجا حضرت به مالک یادآوری میکنن که دیگه حالا رسیدن به آخر نامه، که ما یه چیزایی گفتیم، خب خیلی چیزا هم شاید نگفتیم، تو یه ملاکهایی برای خودت داشته باش، سعی کن که تابع این ملاکها باشی. یکی از مهمترین این ملاکها تجارب یکی از حکومتهای عادله گذشته و سنتهای فاضله گذشته به تو رسیده، بر سر زبان مردم هست، مردم از حاکمان عادل مثلا تمجید میکنن. خب این معلومه که یعنی چیز خوبیه دیگه، عدالت. یکی خود حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله و فرمایشات رسیده از رسول الله صلی الله علیه و آله، چون حضرت اسوه ما هست. یکی هم قرآن کریم هست. یکی هم میگه عمل من هست، چیزایی که دیدی که من انجام میدم، اینها نصب العین تو باشه، تمام تلاش خودت رو بکن که بر این اساس حکومت رو پیش ببری. و الواجب علیک ان تتذکر ما مضی لمن تقدمک من حکومت عادله. این تعبیر حکومت عادله که اینجا به کار رفته خیلی مهمه ها، یعنی نظریه سیاسی حضرت اسمش هست حکومت عادله، مهمترین وظیفش هست عدل. من حکومت عادلت او سنت فاضلت او اثر ان نبینا صلی الله علیه و آله او فریضت فی کتاب الله فتقتدی بما شاهدته مما عملنا بهی فیها تا آخر. واجب است بر تو که چکار کنی؟ ان تتذکر، به خاطر داشته باشی، ما مضی لمن تقدمک، اون چه که بر پیشینیان تو رفته و گذشته، من حکومت عادله، از حکومت عدل، او سنت فاضله، دوم، یا سنت های نیکویی که اونها بر جا گذاشتن، حکومت های عادلهی که داشتن، سنت های فاضلهی که ایجاد کردن. سه، او اثرن ان نبینا، یا یه اثری که از پیامبر ما صلی الله علیه و آله مونده. این درسته ها، صلی الله علیه و آله و سلم نداره، درستش و دقیقش همینه، یعنی حالا جای بحثش نیست ولی تعبیر دقیقش همین صلی الله علیه و آله. او فریضتن فی کتاب الله، یا یه چیزی که در قرآن کریم واجب شده. اینم چهارم. خب پس تو بر از این اینا رو یاد به یاد خودت باید داشته باشی، شاخصهایی که تو باید جلوی چشمت باشه. فتقتدی به ما شاهدته مما عملنا بهی فیها، تا بتونی اقتدا بکنی به اون چیزی که با چشم خودت دیدی، مشاهده کردی از اقدامات من در امور حکومتی. تو سالها همراه من بودی، مدتها همراه من بودی، چون این فرمان در سال 38 هجری قمری صادر شده، دو سال قبل از شهادت امیرالمومنین حدوداً، و اموری که مشاهده کردی دیگه، خب مالکشتر از اول تأسیس حکومت امیرالمومنین با حضرت بوده دیگه در سال 35. اینا رو دیگه اقتدا کن به من در این اموری که مشاهده کردی، با تکیه بر قرآن و سنت و سنت نبوی و قرآن کریم و اون چیزایی که از پیشینیان در عرصه عدالت و فضیلت دیدی. و تجتهد لنفس که فاتباع ما عهد تو الیک فی عهدی هازا. و جناب مالک تلاش خودت رو بکن، تجتهد اجتهاد کوشش تلاشه. تو تلاش خودت رو بکن که تبعیت بکنی، انجام بدی اون چه رو که من به تو دستور دادم در این دستور العمل، فی عهدی هازا، در این فرمان، یعنی همین چیزی نامه 53. و استوثقت بهی من الحجت لنفسی علیک. و من دیگه حجت شرعی رو بر تو تمام کردم، من اندالله حجت دارم، برهان دارم، استدلال دارم پیش خدا. لکی لا تکون لک علتن عند تسرع نفسک الی هواها، برای اینکه تو در پی هوا و هوس نفس خودت نری. روز قیامت بشه میگیم خدای من گفتم، من تمام اون چیزهایی رو که لازم بود برای اینکه این فرمان روایان من به سمت، و حالا اینجا نمادش مالک اشتره دیگه، به سمت هوا و هوس نرن، من اینها رو گفتم، فرمان دادم، دستور دادم، نوشتم، مهر زدم. بله فرمودید، نوشتید که با توجه به جمله عهد تو الیک عهدی هازا، اطلاق عهدنامه کاملا صحیح است. نامش کجا بود؟ نامه نداره که. عهد تو الیک یعنی دستور دادم به تو، فی عهدی هازا، در این دستور العملم. وقتی ما میگیم عهد نامه یعنی این نامش فارسیه، عهدش عربیه، یعنی مشکلش اینه که عبارت رو خراب کرده، و در حالی که این فرمانه، نامه تعبیر اصلا دقیقی نیست برای اون چه که ما تسامحاً بهش میگیم نامه 53. این یه نامه، این یه حکم حکومتیه، یک دستورالعمل حکومتیه. اولش هم اگر دقت کردید حضرت فرمود هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه این والله مصر. هازا ما امر، این توصیه نیست، این نصیحت نیست، سفارش نیست، این یک فرمان حکومتیه که حضرت داره میده. فی عهدهی یعنی در فرامینش به او، حین والله و مصر. حالا بالاخره دیدگاه بود دیگه، شما صاحب اختیار. خب این بحثی که توی این مطلب گفته شد بحث بسیار مهمی هست از نظر اینکه داره شیوه حکومت رو به طور کلی برای حاکمان تعیین میکنه، که باز به درد امروز ما هم میخوره. یعنی امروز اگر ما میخواییم که شیوه درست حکومت اسلامی رو استخراج بکنیم، بهش عمل بکنیم، باید به همینها توجه بکنیم. یکی تجربه حکومت‌های عادله در طول تاریخ چی بوده، از جمله خود تجربه نبوی و علوی. دوم و همینطور سنت‌های فاضله ادامه. دوم خود سیره و فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله. سوم آنچه که در قرآن کریم آمده در باب سیاست و حکومت. چهارم سیره و روش خود امیرالمومنین. خب آخرین بخش و اتمام دستورالعمل و فرمان رو بخونیم. این آیانش هم خیلی مهمه و خیلی هم جالبه. و انا اسأل الله بسعت رحمته و عظیم قدرته علی اعطاء کل رغبتن ان یوفقنی و ایاک لما فیه رضاه من الاقامت علی العذر الواضح الیه و الى خلقه. من از خدا درخواست میکنم با رحمت واسعه و فراگیر خودش و قدرت عظیمی که داره بر انجام و در واقع اعطاء هر درخواستی، یعنی خود دو تا ویژگی داره خدای متعال که ما بر اساس این دو تا ویژگی هر درخواستی که ازش بکنیم او میتونه برای ما انجام بده. یکی این که رحمتش گسترده هست، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت گسترده ای داره. دوم این که قدرتش هم زیاده، قدرت محدودی نداره که، خدا قدرت نامحدود داره. من از خدایی که رحمت بی منتهایی دارد و قدرت بی پایانی دارد تقاضاهایی میکنم که میدونم خدا با این قدرت و رحمت خودش این تقاضاها رو میتونه برآورده کنه. این تقاضاها چیه؟ ان یوفقنی و ایاک، که من و تو را موفق بدارد، لما فیه رضاه من الاقامت علی العذر الواضح الیه و الی خلقه. من و تو را موفق بدارد، من و تو را توفیق بده در اون چه که خوشنودی او در آن هست. یعنی من و تو جناب مالک و همه کسانی که میخوان بر اساس دیدگاه علوی حکومت بکنند، بر اساس دیدگاه توحیدی حکومت بکنند، ما همه باید دنبال رضایت خدا باشیم. و روز قیامت که بشه عذر روشن و واضح داشته باشیم در پیشگاه خدا و خلق خدا. آقا چرا فلان کار رو نکردید؟ بتونیم جواب بدیم. چرا فلان اقدام رو کردید؟ بتونیم جواب بدیم. یعنی برای تک تک اعمال و کارهای خودمون صحبتی که میکنیم، توضیحی که میدیم، یک عذر موجهی باشه. خب نوشتید که دو خط جا افتاده، شاید بذارید یه نسخه دیگه رو ببینم. نسخه ای که من دارم میخونم همینجوره. نه همینطوره. چی جا افتاده میشه بخونید؟ این عبارت ها رو خوندیم دیگه. و تجته دل نفس کف اتباع ما اهد تو الی کفی اهدی هازا. این قسمت رو نخوندیم. و استوثق تو بهی من الحجت لنفسی علیکا. چرا خوندیم این رو هم؟ لکی لا تکون لک علتون عند تسرع نفسک الى هواها. گفت که من حجتی دارم در درگاه خدا که من اون چرا که لازم بوده برای کنترل هواهای نفسانی بهت بگم گفتم. خب و انا اسال الله رو که خوندیم، من الاقامت علی العذر الواضح الیه و الی خلقه. اگه باز چیزی مونده بفرمایید که قد کان فی ما دون الله رسول الله فی. خب این نسخه های من الان دو تا نسخه اینجا جلوی من بازه، این عبارتی که شما نوشتید نیست. حالا بررسی میکنم ببینم که چیه. بله فرماید که مع حسن الثناء فی العباد. پس یک، یعنی ما رضایت دنبال من و تو رو موفق کنه برای کسب رضایت الهی، تا یک من الاقامت علی العذر الواضح الیه و الی خلقه. روز قیامت که میشه پیش خودش و خلقش عذر موجه داشته باشیم، عذر روشن داشته باشیم برای کارهایی که کردیم. مع حسن ثناء فی العباد، خیلی جالبه. میخواییم از خدای متعال که نام ما به نیکی در میان بندگانش برده بشه. خیلی زیباست. یعنی بعض وقتی یه کسی کار میکنه باعث نارضایتی مردم میشه، میگه اصلا برای من مهم نیست که من در میان مردم به بدنامی برده بشم. این را حضرت اینجا با این دعا به ما میگه که کار جالبی نیست. یه وقت شما بر حق پافشاری میکنی، بعد میگن فلانی بر حق پافشاری کرد. در خود متن فرمان هم یه جاهایی داشت، گفت رضایت خاصه با رضایت عامه تعارض پیدا میکنه. شما رضایت عامه رو، رضایت عموم مردم رو بر رضایت خواص مقدم کن. اینجا بحث اینه که حسن ثنا، نه تعریف و تمجید سر، یعنی مردم بگن که فلانی خدا رحمتش کنه، هست دیگه تو جامعه خیلی میشنوه، فلانی خدا رحمتش کنه خیلی خدمت میکرد، خیلی به فکر مردم بود، خیلی آدم درستکاری بود. مع حسن ثناء فی العباد. پس بازخورد مثبت چیز خوبیه، ما به گونه ای عمل بکنیم که در میان مردم پژواک مثبتی داشته باشه، به ما بگن خدا پدرش رو رحمت کنه که این بر عدل عمل کرد. همطور که برای خود امیرالمومنین الان تو دنیا مشهوره دیگه، مسلمان غیر مسلمان همه میگن که امیرالمومنین به عدالت عمل میکرده. و جمیل الاثر فی البلاد، فقط تعریف و تمجید نه، آثار نیکی از ما در شهرها بر جا بماند. جمیل اثر یعنی آثار نیک، فی البلاد یعنی در شهرها، یعنی ما باعث آبادی شهرها بشیم. همه بگن این طرحاییه که فلانی اجرا کرد، این اقدامات عمرانی که شما میبینید، این بیمارستان، این دانشگاه، این دارالایتام، این نمیدونم خوابگاه، مدرسه، اینا رو فلانی انجام داده، این راه، جاده. و تمام نعمه و تضعیف الکرامه، از خدا میخواییم که نعمت رو بر ما تمام کنه و کرامت رو برای ما چند برابر بکنه. این تضعیف حواستون باشه به معنای چیز نیست، ضعیف کردن نیست، این تضعیف از اون مضاعف یعنی چند برابر بکنه کرامت رو برای ما. و ان یختم لی و لک بالسعادت و شهاده، پایان زندگی من و تو رو با سعادت و شهادت ختم کنه، سعادت عقبا و شهادت. و انا الیه راغبون، خدا خودش میدونه که ما چقدر علاقه داریم به شهادت. و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین، و سلم تسلیما کثیرا. خب اینجا فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر به پایان میرسه. این بخش آخر رو که خوندیم عمدتاً به بازخورد مربوط میشه، منتها بخشی بازخورد در میان بندگان خدا هست، همش بازخوردهای مثبته. بخشی هم پیامد کارهای ما در درگاه الهی، بخشی هم به شکل غیر مستقیم به وظایف حکومت مربوط میشد. مثلا این که میگه و جمیل الاثر فی البلاد، از ما یه آثار نیکویی در شهرها بمونه. خب آثار نیک در شهرها یعنی جز وظایف حکومت و حاکمان اینه که به آبادی شهرها بپردازن، که این در اول این نامه هم بود دیگه، اونجا فرمود که جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این امارت بلادها جز وظایف حکومت بود. و این که ما اگه میخواییم نظرسنجی بکنیم، از مردم سوال بکنیم، اینجا حضرت ملاکهایی داره به ما میده. و اینکه ملاک اصلی رضایت خدا باید باشه، ما اولا باید دنبال رضایت خدای متعال باشیم، بر اساس رضایت الهی دنبال این موارد. و اینکه پیوسته دعا کنیم، هم برای سعادت خودمون، برای شهادت خودمون در مراحل پایانی کار. ما هم از خدای متعال میخواییم، میگیم خدایا به ما توفیق بده که در همه مراحل زندگیمون دنبال رضایت تو باشیم، به ما توفیق بده که سرانجام زندگیمون به سعادت و شهادت ختم بشه و به ما توفیق تمام کردن نعمت و فراوانی کرامت رو عنایت بفرما، به ما توفیق بده منشأ خیر باشیم برای بندگان تو در مسیری که خدای متعال خودت برای ما مقدر کردی. یه نکته که باید اینجا براتون بگم، حالا من در ادامه جمع‌بندی میکنم از کل این فرمان، ولی نسبت این فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نسبت به دیگر نامه هایی هست که در نهج البلاغه آمده. ما چاره‌ای نداریم، باید از همین اسمش استفاده بکنیم. نامه 53 با توجه به جامعیتی که داره نسبتش به نامه های دیگه نسبت اصل و فرعه، نسبت متن و شرح و توضیحه. یعنی وقتی نامه های دیگه رو ما نگاه میکنیم یا دارن یه مطلبی رو که در نامه 53 اومده توضیح میدن، یا نه اون نامه اونقدر مختصره که چیزی که در نامه 53 آمده شرح اون مطلب محسوب میشه. پس در واقع اگر ما بخواهیم نامه های دیگر حضرت و خطبه های حضرت رو در عرصه سیاست به شکل نظاممند و سیستمی استخراج کنیم، تنظیم کنیم و متوجه بشیم، یک روش این هست و شاید روش خوبی باشه، یک روش این هست که ما این نامه 53 رو اصل قرار بدیم، بقیه رو متناسب با نامه 53 تنظیم بکنیم. بگیم مثلا نامه شماره 1 توضیحی است بر بخشی از نامه 53، یا نه تیتری است که توضیحش در نامه 53 آمده. خب یک سوالی پرسیدید که در کل نامه 53 در کدام فراز میتوان به حاکمیت به عنوان عنصر معنوی نظام سیاسی دست یافت. ببینید این نامه همطور که ملاحظه فرمودید یک دی ان ای داشت، یک ژنی داشت که اون ژن ژن معنویت بود. یعنی از اول نامه که شروع شد تا این پایانش، اول نامه که شروع شد چگونه بود؟ فرمود هازا ما امر بهی عبدالله علیون امیرالمومنین. این که خودش رو با عنوان وصف عبدالله مطرح کرد. بعد فرمود در پاراگراف بعدی امرهو به تقوالله و ایثار طاعتهی و اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننهی التی لا یسعد احدون الا به اتباعها ولا يشغى الا مع جهودها و اضاءتها و ان ينصر الله سبحانه بقلبه و يده و لسانه. جناب مالک من تو رو به تقوا امر میکنم و و و به قرآن عمل بکن، تنها راه سعادت همین تبعیت از قرآن و سنت هست، و اینکه خدا را با قلبت و دستت و زبانت یاری بکنی. یعنی وظیفه حکومت اجرای در واقع تعالیم دین هست. بعد پاراگراف بعدی باز فرمود و امره او ان یکسر نفسه من الشهوات. تا شما بیایید به همین آخر این دستورالعمل که با این دعا ختم شد و پاراگراف قبلیش که دوباره بحث حکومت عادله، سنت فاضله، پیگیری و روش پیامبر و روش خودش و این دعایی که کرد اسأل الله به سعت رحمته و عظیم قدرته الا اعطاء کل رغبت ان یوفقنی و ایاک لما فیه رضاه من الاقامت على العذر الواضح الیه و الى خلقه و تا توفیق برای سعادت و شهادت. بنابراین عنصر معنوی عنصر لاینفکی هست که توی هر هشتا بحث سیستمی که ما داشتیم مطرحه. یعنی توی اهداف ضرورت حکومت که میرید، بحث امنیت، امنیت دو بُعد داره، بُعد دنیوی و اخروی. انسان سعادتمند انسانیه که هم امنیت دنیویش تأمین بشه هم امنیت اخرویش تأمین بشه، روز قیامت که شد به جهنم نره، به بهشت بره. بعد توی بحث دوم عناصر هست، باز عنصر، یکی از عناصر عنصر رهبریه، باز رهبر باید چهره الهی داشته باشه، خصائل معنوی الهی داشته باشه. میایید توی بحث مرزها، غیر از بحث مرزهای جغرافیایی، بحث مرزهای عقیدتی مطرحه، بحث توحید و شرک مطرحه. میایید توی شبکه قدرت، باز شایسته سالاری مطرحه. میایید توی مرکز تصمیم گیری، که مرکز تصمیم گیری رهبری هست و بر اساس قوانین الهی تصمیم گیری و فصل خصومات صورت میگیره. توی قلمرو به دخالت دولت، باز در چارچوب احکام الهیه. توی جریان قدرت، باز بر اساس ملاک‌های الهیه و تا بازخوردها که بر اساس ملاک‌های الهی هست. بنابراین در همه عناصر عنصر معنویت، عنصر دین جوهرش هست. حاکمیت در داخل، در داخل یعنی اینکه ما خودمون تصمیم بگیریم برای اداره کشور خودمون، و در خارج بحث استقلال از دیگر کشورها هست. یعنی چهره خارجی حاکمیت میشه استقلال، که هیچ کشوری نتونه خواستهای خودش رو بر ما تحمیل بکنه، که این رو حضرت در بحث قراردادها و اون بحث جنگ و صلح مطرح فرمودن. در داخل همین که خودمون تصمیم بگیریم کشور خودمون رو اداره بکنیم، که باز تمام دستوراتی که آمد مطرحه. بله نه نه، ما در واقع توی تعالیم اسلامی، چون از معنویت امروز تعابیر مختلفی میشه، گاهی معنویت رو حتی سکولاریستی هم تعریف میکنن، مقصود ما این نیست. مقصود ما از معنویت یعنی اینکه همین جوهر رضایت الهی در همه لایه‌ها و ابعاد وجودی خود ما و جامعه باشه، یعنی هم در عرصه اعتقادات و باورها، هم در عرصه اخلاقیات، فضائل و آراستگی هایی که باید جامعه داشته باشه، جامعه اخلاقی باشه، هم در عرصه فقه و رفتارهای ظاهری و تصمیماتی که میگیریم، تو همه ساحت ها باید باشه. هیچ ساحتی نمیتونه خارج از ساحت الهی باشه، چون میگیم نتیجه تابع اخص مقدماته. البته نه اینکه تو همه کارها قصد قربت شرط باشه، نه، خیلی از حتی واجبات میگیم واجبات توسلیه، یعنی درش قصد قربت شرط نیست، اما خب برخی از واجبات هم واجبات تعبدی، قصد قربت درش در واقع شرط هست. ولی به لحاظ کلان و نهایی بحث همینه که دنبال رضایت الهی باشید، محورتون توحید باشه و عدالت باشه. توحید و عدل، عدالت رو مخصوصا با توضیحی که امروز خدمتتون دادم متوجه شدید که عدالت تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه عنصر معنویت تحقق پیدا کرده باشه، یعنی در حوزه شهوات عفت، به مرحله عفت برسه انسان، در حوزه غضب به مرحله شجاعت برسه، در حوزه وهم به مرحله حکمت و بصیرت که برسه، این مجموعه رو بهش میگن عدالت. فرد در خودش که به عدالت رسید، این همون در اصطلاح علمای اخلاق تدبیر فرده، در خودش که به عدالت رسید، بعد تدبیر منزل، بعد تدبیر مدنه، این در واقع ارتقا پیدا میکنه. ما یک جنبندی میخواییم داشته باشیم از این نامه 53 و یک بحث مختصری هم راجع به سیستم قرار بود که خدمتتون داشته باشم. یک 10 دقیقه مونده به وقت این جلسه ما، ولی زودتر استراحت میدیم، یه استراحتی بفرمایید چون اون بحث ما خودش یه بحث مستقلیه. ما انشاءالله جلسه بعدیمون رو یک رو به ده شروع میکنیم، بلکه بتونیم انشاءالله اون بحث رو هم انشاءالله جمع جور بکنیم که این بحث ما یه جنبندی هم داشته باشه. باز اگر سوالی نکته ای هم بود در خدمتتون خواهم بود که انشاءالله اون رو هم به گفتگو و بحث بگذاریم، یا خود شما اگر بحثی داشتید انشاءالله در خدمتتون هستم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.